سمیه خانم هم نوشته که سازمان‌های مردم نهاد غیر دولتی که سهم جمعیت جوان در اونها قابل توجهه باید مورد حمایت بخش دولتی قرار بگیره و اونها رو در تولید سرمایه‌های ملی و فعالیت‌های مؤثر تشویق و ترغیب بکنه. ایشون نوشتن که چه عیبی داره که دولت به عنوان یک سرمایه گذار در این نهادها ورود بکنه و باعث رشد و پیشرفت اونها بشه. صدای ما رو از خیابان انقلاب میشنوید.
صفای جان من
از همراهیتون با خیابان انقلاب بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ جناب آقای امین قاسمی فر که در مورد دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی با ما صحبت میکنن. آقای قاسمی فر سلام.
به نام خدا من هم سلام میکنم به شما، به همه شنونده های خوب خیابان انقلاب. خانم مبلغ حسینی در خدمت شما.
متشکرم آقای قاسمی فر. ما این هفته در مورد پیشرفت‌های صنعتی با شما صحبت کردیم. شما از نفت و گاز و انرژی و دیروز هم که از تولید برق برای ما گفتیم. ما آماده ایم که ادامه بحث رو از زبان جناب علی بشنویم.
بله، همونطور که شما گفتید ما داریم راجع به بخش صنعت صحبت میکنیم و قطعا بخش‌های متنوعی رو شامل میشه. داریم مبحث مربوط به برق رو ادامه میدیم، انشالله تو هفته های آینده هم راجع به موارد دیگه. اما یه نکته ای رو بگم، این که در حوزه صنعت برق پیشرفت های ما در دوران بعد از انقلاب در این 14 بسیار چشمگیر بوده و یادمون هم نره که پیشرفتایی که تو حوزه صنعت برق شکل میگیره زمینه ساز یه جامعه میشه برای برخورداری از عرصه‌های مختلف تو صنعت، کشاورزی، مصارف تجاری و غیره و از این حیث قطعا حائز اهمیت هستش. اما یه اشاره باید بکنیم به بحث این که خب ما تو زمینه صنعت برق تو مباحث تولید، انتقال و توزیع باید صحبت بکنیم که توی همه این زمینه‌ها فعالان و صاحبان در واقع امور اشاره میکنن که ما به خودکفایی کامل رسیدیم و در همچنین ساخت تجهیزات نیروگاهی و تعمیرات اساسی نیروگاه ها که خودش در واقع یک بخش بسیار مهمی رو شامل میشه.
بله.
به همت متخصصان داخلی ما بدون وابستگی به سایر کشورها داریم کار رو انجام میدیم و از این حیث در واقع نه تنها نیازمند نیستیم بلکه داریم تو این حوزه برای دیگر کشورها و کسانی که خواستار کمک هستن هم ما میتونیم در واقع کمک رسانی بکنیم و اقدام بکنیم. مدرن‌ترین تجهیزات و ماشین‌آلات و توربین‌های مختلف و ژنراتورهای مختلف توی همه انواع و اقسامش رو هم در داخل میسازیم و هم تعمیرات انجام میدیم و هم در واقع برای اینکه برای کشورهای دیگه اگر بخوان میشه این کار رو انجام داد و از این حیث بر اساس استانداردهای جهانی ما کاملا خودکفا هستیم. نکته وجود داره برای اینکه حرفمون با عدد و رقم هم باشه خانم مبلغ حسینی.
بله.
عرض کنم خدمت شما که ما در صنعت برق به بیش از 90% خودکفایی رسیدیم، یعنی اینکه بالای 90% کاملا خودکفا هستیم. حالا یه نکته ای هم داره، این در واقع رقم 10% یا یه مقداری کمتر از 10% مال بخشایی میشه که اصلا برای تولید داخل صرفه اقتصادی نداره. حالا کسانی که تو این حوزه یه مقداری در واقع دستشون تو کار هست میدونن که قرار هم نیستش که همه چی به این اساس باشه. یه بخشی از موارد اصلا صرفه اقتصادی نداره برای تولید داخل که این شامل همون 10% میشه. از این حیث ما اگه بخوایم حساب بکنیم قبل از انقلاب 7000 مگاوات ما تولید انرژی در کشور داشتیم.
بله.
الان نزدیک 80000 مگاوات هستش، یعنی یه چیزی حدودش بیش از 11 برابر ما افزایش داشتیم و میزان دسترسی مردم هم خانم ملک حسینی یکی از اون فاکتورهای مهم هستش. حالا شهرها که کنار، روستاها هم کنار، همه روستاهایی که بالای 10 خانوار دارن همه در واقع جزء مشترکین برق هستن و برق دسترسی دارن. از این حیث اصلا قابل مقایسه نیست با آنچه که ما در دهه های قبل و به خصوص قبل از انقلاب داشتیم توی انواع و اقسامش، همونطور که شما اشاره کردید تو انواع مدل ها، نیروگاه‌های بخاری، نمیدونم سیکل ترکیبی، برقابی یا همه اینها رو بخوایم مجموعا در نظر بگیریم تقریبا این اتفاق میفته که دسترسی برای همه وجود داره. اصلا خدمت شما که یه بخشی هم که حالا ما راجبش صحبت کردیم و گفتیم که بیشتر راجبش صحبت می‌کنیم بحث همین نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود، یعنی از انرژی‌هایی که در واقع جز انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک هستن که دغدغه مهمی هستن هم برای محیط زیست کشورمون و هم در عرصه بین‌المللی هم جز دغدغه‌های مهم هستش. ما تو این حیث هم در واقع پیشرفت‌های خیلی مهمی داشتیم. نیروگاه‌هایی که بادی هستن یا خورشیدی هستن در کشور جایگاه خودشون رو دارن و داره بیشتر از قبل هم میشه. یه پرانتز کوچیکم باز بکنم، بحث نیروگاه‌های هسته‌ای هم داریم که البته زیر نظر سازمان انرژی اتمی هستش ولی اون هم داره کار خودش رو انجام میده، حتی در واقع ظرفیتی رو که به بهره برداری برسونه در داخل کشور اون رو هم انجام داده و داره پیشرفت خودش رو هم شکل میده.
کاملا درست.
یه نکته‌ای وجود داره خانم ملک حسینی.
بله.
تو حوزه صنعت برق باید به این اشاره بکنیم، حالا نمیخوام خیلی عددها رو بگم ولی مثلا تو برقی که در مصرف خانگی هست حالا 33% یا برق کشاورزی 16% و بقیه بخش ها همه اینها سالانه 5% تقریبا اضافه میشه به مصرفشون و این یعنی چی؟ این یعنی اینکه ما باید هر ساله در واقع حدود مثلا بیش از 5000 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار بکنیم.
بله.
شما این رو بذارید در کنار اینکه ما مثلا تابستون امسال با حداقل خاموشی تو خیلی جاها بدون خاموشی گذران کردیم و هر سال داره این اتفاق میفته، یعنی اینکه ما نه تنها تو این حوزه موفق بودیم، بلکه اون افزایش رو هم هر سال داشتیم و نگذاشتیم که اتفاق بیفته خاموشی شکل بگیره و کمبودی تو این حوزه
احساس بشه.
ما تو حوزه انرژی های نو که صحبت میکنیم، ما نیروگاه‌های خورشیدی داریم، جزء نیروگاه‌های بسیار جدید و مترقی حساب میشن و به سرعت هم در حال توسعه هستن. ما تو همدان و اصفهان و خراسان و حتی برخی مناطق نزدیک به استان تهران واحدهای نیروگاه‌های خورشیدی داریم که پیشرفت‌های زیادی هم داشتن و دارن کار خودشون رو انجام میدن. از این حیث در واقع حائز اهمیت هستش. باز دوباره باید به این نکته حتما یه تاکید مؤکد داشته باشیم، این که ما به بسیاری از کشورهای دنیا در زمینه نیروگاه و توربین داریم کمک میکنیم و در واقع خدمات فنی و مهندسی رو صادر میکنیم. از این حیث حتما باید به این نکته اشاره بکنیم.
بله.
صنعت آب و برق ما 70% صدور خدمات فنی مهندسی داریم، یعنی که علاوه بر تأمین نیاز داخل ما 70% خدمات فنی مهندسیمون رو داریم صادر میکنیم تو این حوزه.
درسته.
این هم نکته قابل ذکری هستش. یه بحثی هم هستش تو بحث نیروگاه‌های بادی هستش که اون هم در واقع جزء موارد مهم هستش. فکر میکنم که همین چند وقت پیش بودش که بزرگترین نیروگاه بادی ایران با یه ظرفیت حدود 61 مگاوات در منطقه سیاه‌پوش تارم قزوین افتتاح شد و وارد مدار شد. این جزء افتخارات هستش. یا همین 5 شهریور ماه گذشته، یعنی 5 شهریور ماه 97، ما تو استان فارس هم مثلا نخستین نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی رو افتتاح کردیم. یعنی با یک تنوع خوب تو اقصا نقاط کشور، یک امکان سنجی و یک مکان سنجی درست باعث شده که ما تو این حوزه پیشرفت داشته باشیم. اگه بخوایم اشاره بکنیم، میتونیم بگیم که نیروگاه‌های بادی تو 10 شهر کشور دارن فعالیت میکنن، مثل زابل و ماهشهر و شیراز و اصفهان و تبریز، و دارن این کارو انجام میدن. حالا منجیل و بینالود که از گذشته هم بودن و خیلی‌ها شاید دیده باشن اونها رو.
درسته.
یه بحث دیگه‌ای هم وجود داره، بحث این توربین‌های بادی هستش که سابقه‌اش رو اگر بخوایم اشاره بکنیم، وجود 20 سال هستش که تو کشور داره این اتفاق میفته. یعنی مال امروز و دیروز نیست، از 20 سال قبل این فکرها شده، این اتفاقات افتاده و این توربین‌های بادی برای اینکه ما بتونیم از نیروی باد برای استفاده و تولید برق بهره بگیریم در کشور ایجاد شده.
بله.
یه نکته ای رو بگم من اگه وقت دارم، فقط به عنوان
خیلی کوتاه.
آره، این که پتانسیل بسیار بالایی ما تو حوزه انرژی های تجدیدپذیر داریم و داریم ازش به نحو احسن استفاده میکنیم. ان شاءالله مباحث بیشتر رو تو حوزه صنعت برق و بقیه مسائل رو تو روزهای آتی با هم صحبت میکنیم.
ان شاءالله. متشکرم جناب آقای امین قاسمی فر بابت توضیحات خوبتون و امیدوارم که فردا بتونیم این بحث خوب رو با شما ادامه بدیم.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. اما در طول زمان انقلاب، شکوفه زدن، جان گرفتن این نهال نوپا، خودباوری و مامی توانی پر از نام جوانانی که در این راه پر کشیدن، اوج گرفتن و به درجه رفیع شهادت نائل شدن. پایدار باشین و برقرار.
این پلاکو خوب نگاه کن، جنسش از یه عشق پاکه، دل مادرای ایران واسه دیدنش حلاکه. زنجیرش رو پیدا کردن توی گردن شقایه، رو ستاره هاش یه رازه واسه یه دلای عاشق. راز اونو خوب میدونه، اونی که دلش سفیده، اونی که کبوترا رو توی دشت لال دیده. خوش به حال آدمایی که رو دنیا خط کشیدن، توی خاک و خون و ترکش جلوه خدا رو دیدن. سنگرایی که هنوز پر از بهاره، پاک ایران برامون یه یادگاره. پلاک با حرف تازه یه مدال قهرمانی، واسه کفترای عاشق یه نشون جاودانی. این پلاک رو خوب نگاه کن، رنگ عشقه که میمونه، نذاریم دلش بگیره، نذاریم غریب بمونه.
به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم با نوت عاشقی.
Thank you. فصل حماسه، فصل عاشقی بود، قصه با شکوه دریا شدن چشمای روشن هورل عظیم شکفتن و خورشید فردا شدن. صدای کارون و خروش اربند اون روزا شور و حال بهتری داشت، روشونه هاش قبار جبه ها بود، هر کسی که روح تناوری داشت، چه باکری ها که تو خواب مجنون نفس نفس حماس آفریدن، با همت از مرز خطر گذاشتن، تشنه با عاشق به خدا رسیدن، تشنه با عاشق به خدا رسیدن. رفتن و سب دشمن و شکستن، شدن تو میدون خطر برنده، فصل حماسه، فصل عاشقی بود، قصه با شکوه دریا شدن چشمای روشن هورالعظیم شکفتن و خورشید فردا شدن، سوختن و مثل لاله پرپر شدن، اما حماس ساز خیبر شدن، سوختن تن و مثل لاله پر پر شدن، اما حماس ساز خیبر شدن.
نوت عاشقی از شعر و حماسه و موسیقی دفاع مقدس میگوید. نوت عاشقی از 8 سال دفاع و صبر و استقامت میگوید. نوت عاشقی از 8 سال رشادت رزمندگان اسلام میگوید.
دریاست اما بی هیاهو، ابر ولی باید نباره، یک آدم آونده که حالا رو صندلی چرخ داره، سینش مثل دیوار زندون، خط خورده سالای مدیدی، با سرفه میفهمونه خسته از این نفس های اسیدی. کسی که پازد از قفص بالو پرش رو جا گذاشت، از آرزوها دست کشید، رو دل خوشی ها پا گذاشت. کسی که پازد از قفص بالو پرش رو جا گذاشت، از آرزوها دست کشید، رو دل خوشی ها پا گذاشت. ببینی نگفته های هشت سالو، امروز برگشته به خونه رو دست پر مهره عزیزا، اما دلش جا مونده انگار پشت تموم خاک ریزا. مرگ پرنده است لحظه ای که از آسمون محروم باشه، ما خونمونو هدیه میدیم تا خونمون آروم باشه. کسی که پر زد از قفس بالو پرش رو جا گذاشت، از آرزوها دست کشید، رو دل خوشی ها پا گذاشت. کسی که پر زد از قفس بالو پرش رو جا گذاشت، از آرزوها دست کشید، رو دل خوشی ها پا گذاشت.
نوت عاشقی روایتی است از سراسر این سرزمین سرافراز، از شقایق زاری که در تمام خاک این وطن دامن گسترد.
تو کوت کردی و تنها یادت افتاده، رفیقا تا که تنهایی سفر کردم، به یاد اون روزای تلخ و شیرینت، نه دوست داری فراموشم نه برگردم. صدای پای دشمن پشت این مرزا، تو با هم سنگرات و غیرتی میکرد، نمیخواستید که روی فاک این خونه بمونه جای پای اون همه نامه. بگو تو از کدوم آینه میدیدی که رو دوشت دوتا بال واسه پروازه، چقدر قلب تو رویای شهادت داشت که امروز اسم تو مرد جان باده. تو دستا داره می سوزه سینات از نفس ها، تو هنوز پیداست آرامش توی چشمات. آه 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 آه. که گرگا حمله می کردن.